سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. پاکستان مانی ورودی کالاهای وارداتی هند به افغانستان شد. روزنامه پاکستانی دم روزی شنبه 13 ثور به نقل از اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گزارش داد که پاکستان به لاره های حامل کالاهای وارداتی هند اجازه ورود به افغانستان را نداده است. کالاهای وارداتی هند پیش از این بر اساس توافقنامه ترانزیت با استفاده از بندر واگه و از طریق گذرگاه های تورخم و چمن وارد افغانستان می شد. خانجان الکوزه رئیس مرکزی اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان به روزنامه دام گفته است پاکستان پس از آن اقدام به این کار کرده که هند به لاری های حامل کالاهای صادراتی افغانستان اجازه عبور از بندر واگه را نداده است. با گفته الکوزه 150 لاری حامل کالاهای صادراتی افغانستان از جمله میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات نخست از سوی پاکستان متوقف شدند و حالا هند اجازه ورود به این لاری ها را نمیدهد. و افزوده از حدود 1500 لاری از هند به بنادر کراچی رسیدند اما پاکستان این وسایل نقلیه را متوقف کرده است. هشدارها از احتمال جاری‌شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و منابردی طالبان از احتمال باران و جاری‌شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست روز شنبه 13 ثور با نشر خبرنامه گفته است که بدخشان، تخار، نورستان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنشیر، بغلان، زابل و اروزگان امروز یک شنبه گواهی بارانهای شدید، رعد و برق و بادهای شدید و سیلابهای آن خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی‌های جرم و بهارک بدخشان به مردم محل خسارات مالی وارد کرده است. مسئولان محلی طالبان در این ولایت گفتند که سیلاب‌های روز جمعه در این ولایت سبب تخریب زمین‌های زراعتی مردم و مسدود شدن برخی راه‌ها شده است. پس از فیصله یک محکمه تجدید نظر در آمریکا موضوع برگشت کارکنان صدای آمریکا به کار در حاله ابهام قرار گرفت. پیش از این گزارش شده بود که به دنبال رأی محکمه فدرال آمریکا کارکنان صدای آمریکا احتمالاً از هفته آینده می توانند به گونه مرحله‌ای به محل کار بازگردند و فعالیت رسمی نهاد از سر گرفته خواهد شد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز محکمه تجدید نظر در حکم با رأی 2-1 اظهار داشت که قاضی مسئول صدور حکم بازگشت کارمندان به کار و الزام به بازگرداندن 15 میلیون دلار کمک مالی برای رادیو آسیای آزاد و شبکه‌های بخش شرق میانه را ندارد. کورنلیا پلارت قاضی محکمه حوزه قضای ایالات متحده با حکم محکمه فدرال مخالفت کرد و گفت که این حکم تقریبا تضمین میکند که این شبکه ها تا زمان رسیدگی کامل به این پرونده دیگر به هیچ شکل معنادار وجود نخواهند داشت. رسانه دولتی صدای آمریکا که مخاطبان خارجی را هدف قرار میدهد از ماه مارچ و در پی صدور فرمان اجرایی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عملا تعطیل شد. و در یک خبر جالب دیگر اینکه تحقیقات دانشمندان روی خون مردی که صدها مار او را گزیدند و هنوز زنده مانده است. دانشمندان در حال پژوهش روی خون یک مرد ماجراجو هستند که طی 18 سال صدها بار خود را در معرض نیش انواع مارها قرار داده و هنوز زنده است. نتیجه این پژوهش ممکن است منجر به یافتن روش درمانی بهتری برای مار گزیدگی شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این مرد با نام تیم فرید مدت هاست که شیفته خزندگان و دیگر جانوران سمی است و زمانی برای سرگرمی شخصی زهر عقرب ها یا کژدم ها و عنکبوت ها را می گرفت و از ده ها مار در خانه اش در ایالت ویسکانسین آمریکا هم نگهداری می کرد. حالا اما او کارمند شرکت است که در تلاش برای توسعه روش درمان مارگزیدگی است. تیم فرید ابتدا با این امید که خود را در برابر نیش مار مسموم کند و همچنین از روی کنجکاوی ساده شروع به تزریق مقدار کمی از زهر مار به خودش کرد و سپس به تدریج مقدار آن را افزایش داد تا تحمل بدنش را بالا ببرد. سپس اجازه میداد مارها او را نیش بزنند. او گفته است در نخست خیلی ترسناک بود، اما هرچی بیشتر این کار را انجام میدهد بهتر میشود و آرامتر با آن کنار میاید. دکتران و متخصصان چنین کار را توصیه نمی کنند، اما کارشناسان میگویند ظاهرا روش او با نحوه عملکرد بدن همخوانی دارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، مبارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عفیه درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردان عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردان عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها بر چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بین شاگرده عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستیم که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردان عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان نکستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستند و ای که دختران رباتسازی افغان گروهی از دخترای با استعداد علاقمند به فناوری و رباتیک هستند که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده با موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنند دست بیافند. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم ای دختران میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن. و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اونا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن. و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغانها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن، شرکت میکنن. علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزا بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صدر راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگرده عزیز و نازنین هم دستاورت های مهم ای تیم از زمان تشکلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین‌المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتند و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مقام مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردند، مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواهیم موفق شویم دستاورد داشته باشیم هم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله کش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین‌المللی بوده. خب شاگردان عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یکی اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همه‌گیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات های را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین‌ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردان عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنند. خب شاگرده عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم باخره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، این که دختران را با ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتانیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم. و این که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست میابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی می باشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم، ای که درسای گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنینم مرور کنین و ای که درس امروزتان همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم به پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگرد عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش موسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردند. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن، یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و یکی مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات را برای شناسی مینه های زمینی در مناطق جنگی ساختند. در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. برنامه
خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل‌های محترمتون روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را با یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپلزی. عزیزان عزیز، امیدوار هستم شما مطالب درس گذشته را با شکل درست درک کرده باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز اومده باشین. خب در این جلسه قصد بران است که روی موضوع تعیین مرزها و نقش آنها در سلامت عاطفی و در زندگی ما بحث کنیم. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سنو در کنار ما باشین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، تعیین مرزها و یا هم تعیین مرزهای روانشناختی به معنی ایجاد محدودیت‌هایی هست که فرد به منظور محافظت از خود و مدیریت روابطش با دیگران این مرزها را تعیین میکنه و یا هم این مرزها را قرار میده. خب این مرزها شامل جنبه‌های متفاوت که از جمله جنبه‌های عاطفی، فیزیکی و اجتماعی میباشند هستند. خب عزیزان دل، شما میدونید که تعیین مرزهای روانشناختی در زندگی ما اهمیت زیاد داره، زیرا به حفظ سلامت روان، کاهش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب، ترس و غیره و جلوگیری از فرسودگی عاطفی کمک میکنه. خب این مرزها روابط سالمتر تسهیل کرده و سبب ایجاد حس استقلال و خودآگاهی در افراد میشوند. خب باید بگویم عزیزان دل که تعیین مرزها به فرد اجازه میدهد که زمان و انرژی خود را به شکل درست، به شکل مثبت، به شکل سالمتر و بهتر مدیریت کنه و هویت شخصی خود را حفظ نماید و مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت ببخشه. در نهایت مرزهای روانشناختی به حل تعارض‌ها و ارتقای کیفیت زندگی کمک میکنن. خب بیاین به خاطر این مورد یک مثال کوچک بتیم عزیزان دل. خب یک مثال ساده از تعیین مرزهای روانشناختی میتونه مربوط به زمان شخصی شما باشه. فرض کنین شما یک هفته پرکار تجربه کردین و در طول هفته و در طول روز کار میکنین. بعد شما تصمیم میگیرین که هر روز بعد از ظهر ساعت 5 و 7 را چی کنین؟ مشخص کنین به خاطر استراحتتان. خب در این زمان شما دیگه به مسیج‌های اشخاص، به پیام‌های اشخاص، به زنگ‌های اشخاص پاسخ نمیدین و اجازه نمیدین که دیگه پیام‌های اونا و یا هم درخواست‌های اونا شما را مشغول کنه، زیرا شما تصمیم گرفتین که دیگه در این زمان فقط چی کنین؟ استراحت کنین و خودتان راحت کنین. خب اینمی است که شما یک مرز تعیین کردین و یک زمان به خاطر یک هدف مشخصتان تعیین کردین. خب عزیزان دل، باید بگویم که مرزها انواع متفاوت و مختلف دارن که شامل مرزهای عاطفی میشن که مرزهای عاطفی به معنی کنترل احساسات خود و شناسایی نیازها و خواسته های خود میباشه. در قدم دو مرزهای فیزیکی هستند که به معنی حفظ حریم شخصی و حریم بدنی میباشه، یعنی به معنی که شما رابطتون را محدود میکنین، یعنی ایراده میکنین که با چی کسا میتونین که رابطه داشته باشین و چی کسا میتونه که در کنار شما باشه و یا هم نزدیک شما باشه، و همچنان مرزهای اجتماعی که مرزهای اجتماعی به محدودیت هایی که در روابط اجتماعی قرار میدین اشاره میکنه. خب عزیزان دل، برای داشتن یک زندگی سالم و بدور از افراد منفی و داشتن روان سالم ما نیاز داریم تا در زندگی ما بعض از مرزها و بعض از استانداردها را داشته باشیم و اینها را در زندگی ما تعیین کنیم. خب اگر ما برای خود مرزها تعیین نکنیم، استانداردها را قرار ندهیم، ما یک فرصت را ایجاد میکنیم و افراد استفاده جو که خدای نخواسته افراد منفی، افراد استفاده جو میدانند که با شکل راحت در بعض از موارد خودشان خواسته از ما استفاده کنند و با ما ضربه بزنند و همچنان باعث چی شوند؟ باعث ضعیف شدن حالت روحی و روانی ما شوند. خب به این خاطر به خاطر جلوگیری از اینم تو یک حالت ما نیاز داریم که بعض از استاندارد ها را تعیین کنیم، بعض از مرز ها را تعیین کنیم تا بدانیم که یک زندگی سالم و یک روان سالم داشته باشیم. خب حالا سوال اساسی ای است که چگونه میتونیم که مرزهای مناسب، مرزهای واضح را در زندگیمون داشته باشیم و یک مرزهای واضح و روشن را در زندگیمون تعریف کنیم. خب عزیزان دل، با استفاده از راهکارهای اساسی و ساده ما میتونیم که در زندگیمون بعض از استانداردها را و یا هم مرزها را تعیین کنیم و بگذاریم. خب اولین راهکار به خاطر تعیین کردن مرزها در زندگی خود آگاهی می باشه. عزیزان دل، اگر متوجه باشین ما از زمانی که برنامه را آغاز کردیم همواره در مورد نقش خودآگاهی در موضوعات متفاوت بحث کردیم و شاید شما در جریان این مدت متوجه شده باشین که خودآگاهی یک نقش خاص و نقش قابل ملاحظه در زندگی ما و مخصوصا در سلامت عاطفی ما داره. خب بیاین که بحث کنیم که خودآگاهی چی نقش در تعیین مرزها در زندگی ما و در تعیین مرزهای روانشناختی دارن. خب عزیزان دل، باید بگیم که خودآگاهی به فرد کمک میکنه تا احساسات، نیازها و ارزشهای واقعی خود را شناسایی کرده و رفتار دیگران را درک کنه. این مورد به تعیین و تقویت مرزهای روان شناختی کمک میکنه. از طریق شناخت عمیق‌تر از خود، افراد قادر میباشند که مرزهای مشخص را در زندگی خود تعیین کنند که با استانداردها و اولویت‌های شخصیشان همخوانی داشته باشه و احساس رضایت بیشتر را به ارمغان بیاورند. همچنین خودآگاهی و بهبود توانایی‌ها و ابراز وجود خود کمک میکنه. یعنی یک فرد میدونه که با شکل راحت خود ابراز کنه، احساسات خود ابراز کنه که چی احساس داره و چی میخواه و با اساس همین خواسته های خود میخواه کدام مرزها را تعیین کنه و با افراد اجازه میده که نیازهای خود را به شیوه واضح بیان کنن. خب در نهایت مدیریت درست احساسات ناشی از خودآگاهی آنها میتونه که واکنش های منطقی را در موقعیت های دشوار تسهیل کرده و به حفظ و تقویت مرزهای روان شناختی کمک کنند. خب عزیزان دل، راهکار بعدی برای تقویت و تعیین مرزها عبارت از چی می باشه؟ اولویت ها می باشه عزیزان دل. خب تعیین اولویت ها به یک فرد کمک میکنه و یا امکان را میده که بر روی مهمترین جنبه های زندگی خود تمرکز کنه. یعنی در قدم نخست جنبه ها و یا هم موارد مهم زندگی خود را شناسایی کنه و با آنها کمک میکنه تا مرزهای روانشناختی مؤثر را ایجاد کنند. با شناسایی اهداف و نیازهای اصلی افراد می توانند تصمیم بگیرند که کدام روابط، کدام فعالیت ها و کدام تعهد ها برایشان اولویت داره و کدام ها را باید دیگر چی کنند محدود کنند و یا هم در کل دیگر حذف کنند. می توانند که بعض از تعهدات، بعض از روابط منفی که در کل برای زندگیشان تاثیرات خوب نداره، تاثیرات منفی دارن را دیگه با تعیین بعض از مرزها چی میتونن که محدود کنن و آهسته آهسته دیگه حذف کنن. خب این فرایند به آنها کمک میکنن تا زمان و انرژی خود را به بهترین شکل، به شکل سالم، به شکل منظم، به شکل درست استفاده کنن و از فشارها و مسئولیت‌های اضافی دیگه در زندگی خود جلوگیری نمایند. خب با عنوان مثال، اگر فرد شغل و خانواده خود را به عنوان اولویت اصلی خود تعیین کنه، میدونه مرزها را برای جلوگیری از نادیده گرفتن نیازهای شخصیش به دلیل فشارهای اجتماعی و کاری تعیین کنه. در نتیجه تعیین اولویت ها نه تنها به افزایش کارآمدی و رضایت شخصی کمک میکنه، بلکه زمینه ساز ایجاد مرزهای واضح و سالم در زندگی میباشه. خب عزیزان دل، اگر متوجه شده باشین بعض اوقات ما مرزها در زندگی ما داریم، استاندارد ها داریم، ولی بعض اوقات ما در مرزهای ما شاید نقص میباشیم. بعض از افراد منفی و یا هم بعد از افراد چه خواسته و یا نخواسته مرزهای ما را نقص میکنن. خب ما باید این حالت ها با چی آشنا باشیم؟ با راهکارهای مقابله با نقص مرزهای خود باید آشنا باشیم. خب عزیزان دل، بیاین که بحث کنیم روی راهکارها و یا هم روی نحو مقابله با نقص‌های مرزهای خود. خب عزیزان دل، مقابله با نقص‌های مرزها نیازمند رویکرد منطقی مؤثر هست که شامل شناسایی و ابراز احساسات می شود. در نخستین قدم در این راستا باید شما تشخیص واضح از وضعیت و نقص صورت گرفته داشته باشین. با طور مثال یعنی براتون واضح باشه که کدام استانداردتان و چه قسم امی مرز تا مورد نقص قرار گرفت. خب سپس فرد باید احساسات خود را بدون سرزنش و یا هم خدای نخواسته رفتار بد و یا هم عمله به طرف مقابل خود بیان کنه. به طور مثال با استفاده از جملات من، به طور مثال میتونه که زمانی که فکر کنید شما یک فرد بسیار مصروف هستین و یعنی کار می داشته باشین، نه ولی یک شخص به دلیلای ناق می آید که شما را به کارتان مزاحمت میکنه و باعث گرفتن وقتتان میشه. شما می دونین با مثلا با جمله بگین که من احساس میکنم که وقت من نایده گرفته شده. خب این کار با شما کمک میکنه تا بدون ایجاد تنه شما راه حل پیدا کنید. در ادامه مهم است که فرد انتظارات و محدودیت های خود را به شکل روشن شرح دهد و عواقب نقص های مکرر مشخص کنم. مثلا بیان کنید که اگر این رفتارها ادامه پیدا کنه و ادامه بیابه ممکن هست زمان کمتر برای تعامل با آن شخص داشته باشید. خب نهایت باید بگیم که آرامش و آماده بودن برای گفتگوی سازنده می تواند به حل مشکل و بهبود روابط کمک کنند، در حالی که مرزهای شخصی نیز به طور مؤثرتر تقویت می شوند. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگیم که تعیین مرزهای روانشناختی فرایند مهم هست که به افراد کمک می کند تا سلامت روان و رفاه خود را حفظ کنند و از رابط سالم‌تر بهره‌مند شوند. با ارتقای خودآگاهی، تعیین اولویت‌ها و یادگیری مهارت‌های مؤثر در مقابله با نقص مرزها، افراد قادر می باشند که کنترل بیشتر بر زندگی خود داشته باشند و احساس رضایت بیشتر را تجربه کنند. این مرزها نه تنها به جلوگیری از خستگی‌های عاطفی و استرس کمک می‌کنند، بلکه به بهبود کیفیت روابط اجتماعی و توانمندی‌های ارتباطی فرد نیز منجر می‌شود. در نهایت ایجاد و حفظ مرزهای روانشناختی به هر فرد امکان می‌دهد که زندگی بهتر و متعادل‌تر را و رضایت بخش را داشته باشد. خب از این دل ای بود موارد درسی امروز و شما مثل هر روز یک فعالیت دارین و این فعالیت به نام لیست مرزها می باشد. این فعالیت ما شما می خواهیم که در یک ورق دو ستون را بکشین و در ستون اول حدود 3 الی 5 مورد از وضعیت هایی که شما احساس می کنین که مرزهایتان نقض شده، مانند این که دوستتان بتونه جدا با اتاقتون میایه، این رو نشته کنین. و در ستون دوم یک جمله نشته کنین که چگونه میخواین این مرزهایتان را تعیین کنین و این مرزهایتان را واضح کنین. به طور مثال میتونین که بگین من با دوستم خواد گفتم که قبل از ورود شدن به اتاقم و یا هم به خواهر و برادرم خواد گفتم قبل از ورود شدن به اتاقم اول اجازه بگی. خب پس از اینکه نوشته کردین میتونین که اگر وقت داشتین و فرصتش داشتین نظریات دوستانتان را ایره با دوستانتان به اشتراک بذارین و نظریاتش را بگیرین. خب عزیزان دل ای بود درس امروزتان و وقت برنامه تمام شده و ما باید برنامه خود با همینجا با پایان برسانیم. امیدوار هستم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به لایک پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می‌سازد تا سیاست‌های را بر تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری‌های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستن و کمتر وقت برای فعالیت های ضد اجتماع یا اخلال نظم اجتماعی دارن. همچنان زمانی که دولت ها فرصت های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تأثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشن که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست، موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولاً توانایی تأمین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تأمین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تأمین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تأمین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد می‌شود. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری
پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی صنعتی سازی و زیر ساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است ای افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه‌های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش‌های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه‌گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین؟ نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام‌هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
Zene didam da در زمین و در زمانه.